الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله. حضرت در خطبه مبارکه 223 در رابطه با این آیه قرآن که می فرماید یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، شروع کردن که انسان رو ترسیم کنن و ریشه های این نپذیرفتن ربوبیت حق را برای انسان معنا کنه و جایگاه اطاعت انسان را و اون سوا یاد خدا را بر ما بنمایانه. شما می دانید که انسانی که عالم ندارد، این انسان به جهت آن است که جایگاه حرکات خودش رو به شکل مستمر نمیشناسه. بعضی انسان ها اهل وقت نیستن، شنیدین دیگه، نمیتونه خودش رو در یک حیطه وسیع معنیدار پذیرفتنی داشته باشه. چون نمیتونه خودش رو داشته باشه و پسندیدنی داشته باشه، همواره هی خودش رو عوض میکنه، هی از این خود به یه خود دیگه میندازه خودش رو، از این عالم به عالم دیگر میره. در واقع عالم ندارد، وقت ندارد. چرا اینجوره؟ چون که این عالم معنی وسیعی از خودش نمیشناسه، جایگاه خودش رو در هستی نمیشناسه، جایگاه خودش رو برای خودش نتونسته پیدا کنه. این عالم، این آدم، آدم گم شده، آدم گم شده، انسان گم شده ما بهش میگیم. انسان گم شده، حتی آدم معمولی که گم بشه مگه چطوریه؟ خودش رو در اون جایگاهی که میخواد باشه و براش پذیرفتنیست نمییابد. در جایگاهی که براش غریب است نمیتونه اونجا بمانه مییابد. در واقع انسان گم شده اینجور نیست که جا نداره، جایی که براش بقا و سکینه و سکونت داشته باشه ندارد، مسکن ندارد، محل سکینه ندارد. انسانی که رب خودش رو نشناسد در این عالم بی مسکن است. چون خودش رو گم کرده است، این خود گم کردگی انسان را بی مسکن می کند. این عالم نه مسکن دارد نه مسجد. ما در روایت های دینی داریم که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله می فرمان که خداوند برای من کل عالم را مسجد قرار داده، که به استناد همین هم بسیار حکمای فقهی مطرح میشه. خب پس وقتی برای کسی کل عالم مسجد است، یعنی چی؟ یعنی یه انسان دینی، یعنی کل عالم جای بقا، جای خلوت است، جای یگانگی است. حالا عکسش برای یه انسان غیر دینی، یعنی کسی که اسلامیت نمیشناسه، حساب کنید خانش هم مسجدش نیست، خانش هم مسکنش نیست. حالا حضرت می فرمان که چرا انسان طوریست که جایگاه ربوبیت حق را گم می کنه و خودش را گم می کنه. سیر بحث اون جلسه تا اینجا بود که حضرت گفتن این انسان خصوصیاتش اینه، و بعد گفتن ای انسان تو با این خصوصیات چرا به خودت رحم نمی کنی؟ و بعد فرمودن چاره درد تو رو باید با یک تصمیم محکم پیدا کنی، و اگر متوجه شدی که چه دردی داری می فهمی که درمانت چیست، کن لله مطیعا و به ذکرهی آنسا. میرسی به این که باید اطاعت حق کنی و به ذکر حق مانوس باشی. بر میگردیم حالا با این صفحه‌ای از بحثی که حضرت فرمودن دوباره باید خطبه رو نگاه کنیم. فقط التفات بفرمایید، خطبه از اندیشه یک حکیم عظیم مطلقی، مطلق در دایره بشری بیرون آمده است که زوایای زیادی رو حکیم مطرح میکنه تا جایگاه سخنش رو به ما نشان بده. من در بحثای تفسیری، تفسیر قرآن، اونجا بر اساس فرمایشات خداوند عرض شد که خداوند در بسیاری از آیات جایگاه بندگی را بر ما روشن میکنه. وقتی جایگاه بندگی روشن شد دیگه خودمان شوق و ولع بندگی رو خواهیم داشت. عمده اینه که ما تلاش کنیم جایگاه بندگیمون رو پیدا کنیم. انسانهایی که وطن دارن، عالم دارن، جایگاه بندگیش رو پیدا کرده است، ببینید راحت میتونه در این جایگاه بمانه. چرا ما وقتی یه نمازی میخواییم بخونیم زود در میریم؟ جایگاه بندگی را نمیشناسیم، در این جایگاه نمیتونیم بمانیم. اگه ما بتونیم جایگاه بندگی را بشناسیم، این جمله‌ای که اون جلسه با این جمله ختم کردیم بحث رو اصلا ول نکنیم. ببینید حضرت بعد میفرمان وکن، یعنی حالا اینجور باش که لله مطیع، یعنی جایگاه اطاعت از حق و انس با حق رو حضرت میخوان نشون بدن، و این خیلی ارزشمند است. پس آیه خداوندی اینه دیگه، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، یه خطاب است به ما، ای انسان چه شده که تو به رب کریمت مغروری، عصیانگری؟ هر چه بخواید این قرقه رو معنی کنید گیر میکنید، لغت مهم نیست. فضای این خطبه اصلا این قرقه انسان را برا ما روشن میکنه. حالا در جاش بگیرن لغت خیلی معنی های حاشیه‌ای داره. از اینجا معلوم است که یه نوع شیفتگی به غیر حالت خود خطبه در میاد، مثلا باعث میشه چه توجه به رب از بین بره. پس دوباره دقت کنید، میگه ای انسان چه چیز تو را به پروردگارت مغرور کرد؟ و وقت یه مرتبه حضرت از اینجا وارد یه نکته میشن که این انسانی که در مقابل پروردگارش به غیر نظر دارد و گول خورده است، این انسان خصوصیاتش این است: ادحد مسئول خجتا و اقتع مقتر معذرتا لقد ابره جهالتا بنفسه. این انسان اینه، این موقعیت انسان است که در دلیل آوردن بسیار ناتوان، پس باطل، در عذرخواهی به جهت فریبش بسیار بریده از دلایل. لقد ابره جهالتا بنفسه، بر نادانی و دیوانگی خودش پای فشار مستمر. اینه دیگه انسان. همینجا عرض کنم این شما، اینم تاریخ، هر وقت انسان منحرف شد در تمام تمدن‌ها، در تمام تمدن‌هایی که ما در صحنه تاریخ می‌شناسیم، هر وقت انسان منحرف شد، اون وقتی است که به خود بالی و حق محروم شد. یک نگاه به تمدن از اومانیسم اینا یه خودتون می‌شناسید. اومانیسم یعنی انسان مداری. همیشه این آمده است که بگه شما به خودی خود هیچید، هیچ اوست که اوست. و همیشه تمدن‌های منحرف آمدن بگن خودمون ملاک ارضیابی هستیم، غیری میخوام چه کار. چه تمدن یونان که عقل بشر رو محور قرار داد در مقابل دین، و چه تمدن روم که میل بشر را ملاک قرار داد به جای دین. چه تمدن جدید که عقل و میل بشر را، یعنی رنسانس، جمع بین رومیت هست و یونانیت. اصلا این هومانیست یا اومانیته یعنی ادب یونانی. حالا تاریخ رو نگاه کنید. عرضم اینجاست که به چیزم که رجوع کنید، به جهالت دوران جاهلیت عربم که رجوع کنید، حرفشون این بود که پیامبر میخوان چی کار، مگه خودمون چی؟ یعنی اون روح اساطیری را، اون خدایگان بازی را، بت پرستی را، اله پرستی را برای خودشون بر اساس اندیشه خودشون ترسیم کردن. اشتباه نکنید، بت پرستا الهه نمی پرستیدن، اون چه بر الهه ها تصور کرده بودن می پرستیدن، یعنی تصورات خودشون می پرستن. دین اومده میگه تو خودت را بده، حق را جا خودت بیار. هر تمدن انحرافی، چه تمدن خدایگانداران، چه تمدن نفسانیتداران، میگه نه، خدا را نمیارم جا خودم، خدا را میارم به استخدام خودم. برای همین امروز شما در غرب میبینید دین هست، اما دین در استخدام بشر، نه بشر در استخدام دین. یه وقت بشر خودشا میده، یه وقت که خود نباشد دین و حکم خدا جاش باشد، یه وقت نه، دین رو در اختیار خودش میگیره. این دیگه همان خودپرستی و هواپرستی است. اینجا حضرت میفرماد انسان، این یا ایها الانسان، حالا میفرماد انسان چیه؟ ادهز و مسئول حجتن. این وقتی به خودی خود واگذار بشه، یعنی خودش بخواد در صحنه میدانداری کنه، خود برای خود فرهنگ تدوین کنه، بسیار حد حجتش باطل است. در مقابل سؤالها حرفای پرت و پلا دارد، ادعاهای باطلی دارد، حرف ندارد وقتی که بخواد بر محوریت خودش حرف بزنه. خدا انشاءالله به من شما توفیق بده این نگاه رو بندازیم به عالم، ببینه چقدر این حرف درست است. حرف ائمه فقط کافیست ما نگاه ائمه را بگیریم و به عالم بندازیم. یه وقت دیدید، یه وقت آدم از اروستالا یه چیزی را با یک سلیقه نگاه میکردن، یه وقت یه انسان خوشدلی میاد میگه آقا نه اینجوری نگاه کن، آدم اینجوری نگاه میکنه دوتا چیز گیرش میاد، هم میفهمه چه غلط نگاه میکرد قبل، هم میفهمه که نه اینجور نگاه کردن خیلی جوابگوتر است. خودش میفهمد که قبلا منحرف بود. من آب شدم سراب دیدم خود را، دریا گشتم حباب دیدم خود را. حاصل قضیه اینه که اصلا نوع برخورد با فرمایشات معصوم باید اینجور باشه که نگاه آنها را در کاسه چشم خودمون قرار بدیم. وقتی که متوجه شدیم معصوم هستن، دیگه تا هر چی خواستیم استدلال میکنیم. وقتی فهمیدیم نه معصومن، یک این فرمایشات واقعا از اوناست به ما رسیده است، یعنی غیری در اینا تصرف نکرد، وقتی این دوتا روشن شد، حالا میگه کاسه چشمت را بذار در اختیار چشم معصوم، وقت ببین چقدر عالم دقیق برای تو پیدا میشه. میفرماد این انسان باید خودش را ترسیم کنه. از آن دانشمندان میفرماد بسیار این علومی که امروز هست، علوم با چشم منیت هست، منیت دونه ورداری تمام این علوم شیشه زندگیشون میشکنه و دود میشه. یه سری علوم امروز علوم نگاه بشر است به عالم از سر منیت، بیشتر منظور علوم تجربی نیست، علوم انسانی. حالا اوناش که آقایون روش نظر دارن، حالا چون نمیتونیم اسم بیاریم، چون اسم که بیاریم باید خیلی روش بحث کنیم، ولی حالا شما اجمالا بدانید، خودتون نگاه کنید، گاهی میبینید اصلا اینا علم نیست، اینا حول محور منیت انسان میگردد. بندگی را محور کنید ببینید، خیلی علوم اصلا محور دیگه نیست، اصلا نیست. عین یک دیوی که در کاسه خیال ما قدرت پیدا کرده، از شیشه عمرش زمین میزنی مثل دود هوا میره. شیشه عمر یک سری از علوم غربی به اندازه ایست که ما برای این شیشه قدرت قائلیم. کافیست که ما نگاهمون رو به عالم عوض کنیم، خیلی این علوم نیست. برای همینم اینجور فکر نکنیم که قبلی ها از سر نادانی این علوم را نداشتن، نه، از سر دانایی گرفتار این چیزها و این وهمیات نبودن، یعنی جمعیتی از حقیقت داشتند که به کثرت این علوم متکثره اصلا گرفتار نمی شدن. حالا برگردیم به فرمایش حضرت. حضرت داره ما رو ترسیم میکنه. آقا ببینید اینجا ما یعنی ما یه انسان، نه ما یه مؤمن و شیعه و یه حرفا، ما یه انسان. اقطع و مفترن معذرتن، وقتی که مخترن یعنی فریب خورده، میفرماد که در یه آدم گول خورده ایست که در عذرخواهی خیلی بریده است از دلیل، پایگاهی ندارد، حرفاش بریده است و بر نادانیش هم هی تکرار و پافشاری میکنه. بعد حالا خود حضرت شروع میکنن رو خطاب به انسان، به ما و انسان، که ای انسان چی توس نشستی حساب کنی؟ پایگاه گناهکاری خودت را کجا میدانی؟ ما گاهی قصه میخوریم که کجی، ولی پایگاه این کجیمون را نمیشناستیم که ویرانش کنیم. حالا میریم جلو ببینیم. میفرمان که ریشه لاابالیگری خودت را نسبت به خودت کجا میشناستیم؟ ما جرعک علا زنبک، کی تو را جسور کردت راحت گناه میکنی؟ ما و ما قررک بربک، کی تو را در مقابل پروردگار به خود مشغول کرده؟ همه این تعبیرا که عرض میکنم و داشته باشید تا تازه اون ما قررک هم معنی بشه. کی تو را فریفته خودت کرده، به خود مشغول کرده، در منظر پروردگار خودت رو می نگری، نه پروردگارت رو می نگری. فکر کردی چی باعث این شده است؟ چرا اینقدر به خود نگاه نگهبانی داری و نگاه می کنی؟ چرا؟ و ما آنسک به حلکت نفسه، چی تو را معنوس کرده است به نابودی خودت؟ یه سه عجیبی ساقایی. گاهی بشر اینقدر به مشکل میفته که میداند دارد چون چون آتشی خاکستر میشد و بر خاکستر بودن خودش فقط نظاره‌گر است. وای گفتنش شده از زندگیش براش، همون که گفت هرچه جان کند تنم عمر حسابش کردم. این خیلی سوال بزرگیست که انسان از خودش داشته باشه. چرا من نسبت به سوختن کل حیاتم حساسیتی ندارم؟ التفات بفرمان، من مطمئنم بسیاری از عزیزان، حالا منظورم حضار محترم نیست صرفا، بسیاری از عزیزان میدونن دارن به زندگیشون آتش میزنن و حتی میداند که این آتش زدن بنیادش رو خاکستر میکنه، ولی بر آتش زدن به زندگیش عادت کرده است. یعنی این آتش زدن به زندگی را زندگی گرفته است. نمیدونم حالا روش زندگی گذاشتی یا نه. وقتی روان بعضی ها را کند و کاب میکنی، میبینی این مسئله را پذیرفته است. چرا پذیرفته است؟ انس به این که دارد خود را هلاک میکند رو برای خودش چیزی گرفته. اول روشن بشه آقا فاجعه چقدر عمیقه. حالا بیان به خودمون نگاه کنیم. آقا گاهی میدونیم که این سیر و حرکت هیچ نتیجه ای نداره، ولی در این که نتیجه ندارد مشکل نداریم. در این که میگم خب حالا که چی؟ ما برای اینه نمیتونیم بشینیم فکر کنیم. برای همین هم بعد حضرت میفرمان اگر یک تصمیم بزرگی نگیری به این مرگ تدریجی تن میدی، به عظیمتن بعدن میرسی. تنوین که میدونیم دیگه، یعنی این خیلی باید تصمیم بزرگی باشه، وگرنه راحت آقا در جزقال کردن خودمان قدم میگذاریم. من میخوام بگم همون تعبیر خودم را، چرا لاابالی میشیم نسبت به خودمون؟ نمونه خود شیطان را که خب خودتون بهتر میدانید، شیطان از یک غضبی استفاده کرد که 6000 سال عبادتش رو لجن مار کرد و خودش میدونست این کارا دارد میکنه. چه چیزی براش محترم شد که 6000 سال عبادت نامحترم شد؟ این یه چیزی، این یه رمزی. و ما هم گاهی برامون پیدا میشه این که توقف دارم روش. ببینیم گاهی از سر لجبازی، یه چیزی برامون شیرین میشه که حقیقت برامون دیگه مقدس نیست. از سر لجبازی گاهی میدونیم داریم عمر خودمون رو میسوزانیم، ولی میگیم که تا چشم طرف کورش. نمونه های ساده‌ای برامون بزرگان نقل کردن. من میخوام جایگاه مسئله روشن بشه. دیگه نه قصه گفتن که کاری برای من شما نداره. اگه جایگاه این مسئله روشن بشه، وقت جایگاه بندگی روشن میشه. اون قصه مشهوری که میگن اون فرد حسود به غلامش گفت که بیا امشب سر من را برو رو پشتبان همسایه یا همکار من ببر و تمام دستگاه ها را طوری تنظیم کن که فردا روشن بشه که این همکار همسایه منو کشته است. غلامم این کار را کرد دیگه. این چیا میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا یک چیزی در ما هست، بهتر بگم یه نچیزی در ما هست، یه وهمی در ما هست که حاضرین به قیمت نابودی خودمون اون مسئله محقق بشه. این چیه؟ حالا جمله حضرت نگاه کنین، میفرماند و ما آنسک به حلکت نفسک. چه چیزی که تو را به حلاکت نفست معنوس کردست و گوارا کردست برا تو؟ معلومه یه چیزی تو این قضیه هست، حوصله باید کرد. و اینم شما بدانید وقتی که اون مسئله به سراغ ما آمد دیگه نمیشه فروکشش کرد. وقتی غضبی آمد به یکی از عزیزان بود، اومده بود با من مشورت هم بکنه، گفتم خب این کاری که تو بخوای بکنی جهنم داره. گفت جهنمش طور نیست، میشه یا نمیشه؟ یعنی میگفت شما به من کمک کن ببینم تو این دنیا میشه من این کارو بکنم جهنمش طور نیست. ببینید کجا افتاده است این آدم، با چی روبرو شده که تو این مسئله نمیتونه ماوراء این هدف را ببینه. یعنی آدم لامذهبی هم نبودیشون که اومده بودین صحبت میکرد. تو این محلکه دیگه نمیتونه جهنم را اونقدر شدید ببینه که از این کار منصرف بشه. من عرضم اینجاست، حضرت دارن میخوام ظاهرم بفرمان که آقا تو اگه اینا بشناسی درش نمیفتی، ولی اگه درش افتادی در نمیاد. اگر به اون رقابت، حالا بگیم رقابت، بگیم تعصب، بگیم حرص، بگیم عدم یک خودآگاهی برین، بگیم یک لاابالیگری بر خود، اگر افتادی توش دیگه تمام است. عمده اینه که خودآگاهی پیدا کن، دیوارهاش رو ببین بهش نزدیک نشو. معلومه که پس یه خطری هست. حالا ببینیم این خطر چطوری باید جبران کن. بعد حضرت سیاق موضوع فرمایشش رو عوض میکنن. اما من دائک بلول، اما من دائک بلولون، املیسم نامت که یقظتون، آیا این درد تو، این دردی که به جانت افتاده است که جسوری در گناه در مقابل حق مغرور در نابودی خود خوشحالی، آیا این درد درمان ندارد؟ آیا نشستی فکر کنی که تا چه؟ آیا افق اندیشت را به انتهای این مسئله هم معطوف کردی؟ آیا نگاهبانی خودت را تا حد بیداری از این خواب جلو بردی؟ آیا بیداری نیست در این خوابی که نسبت به خودت اینقدر بی حرمتی بی تفاوتی؟ اما به به، اما ترحم من نفس کما ترحم من غیره، آیا به اندازه‌ای که به بقیه رحم میکنی سزاوار نیست که به خودت رحم کنی؟ آیا این همه به خودت بیرحمی؟ فربما ترزاهی لحر شمس فتوزله، آیا چقدر شده است که تو میبینی یه انسانی زیر گرمای شدید خورشید تطمه میخورد و تو سایه برو میافکنی؟ آتر المبتلا به علم یمز و جسده فتبکی رحمتن له، چه بسیار شده است که جسد دوستی یا انسانی بر سوزندگی آتش افتاد است و در فشار است و در صدمه است، تو براش عشق میریزی که چقدر این صدمه خورده است. فماس تبرک علا دائک، چی تو را نسبت به درد خودت شکیبا و بی تفاوت کرده است؟ اینجا شکیبایی به معنای مثبتش نیست. نسبت به مصیبت‌هات ساده و شکیبا شدی دوباره، یعنی چیزیش نمیگیری، پاک میدانی این مصیبت را که بد مصیبتی است. فرمان چی باعث شده که تو اینطوری شدی؟ پس حضرت موضوع رو برگردوندن به این که تو در یک طرف حساسی، اونجایی که خیلی حساسیت اصیل نیست، فرعیست، و در یک جهت حساسیت را از دست دادی که خیلی اصیل است. خب دقت کنید این دو تا تکه متن. پس از اینجاست این سه تماس تبرک علا دائکه و جلدک علا مصابکه و عزاک عن البکاء علا نفسکه و هی اعز الانفس علیک. از آخر من معنا میکنم، عزیزترین نفس ها نفس خودت هست برای خودت. تو حالا اینه رهاش کردی. شما میدانید که اصلا چرا ما میخواییم بریم بهش؟ برای اینکه خب نسوزیم. حالا چرا حق یتیم ها نمیخوریم؟ بلکه ما نسوزیم. ما بیش از اینکه برای یتیم دلمون بسوزه به عنوان عاطفه دلمون بسوزه، برای خودمون دلمون میسوزه که آقا میریم نابود میشیم، میریم جهنم، تمام وجودمون تحت تاثیر آتش جهنم است. تطلع علال افعده، یعنی اگه دقت کنید ناخون بزنید، ما بیش از همه خودمون رو نگاه میکنیم که بر بقیه نگاه مثبت داریم. یعنی نگاه مثبت هر بر خودمون شروع میشه. اگه بنده اومدم اینجا میخوام از فرمایشات امیرالمومنین اینجا مطرح بشه، مطمئن باشید میخوام خودم یه جوری اونس داشته باشم با این فرمایشات. من یه نقطه ضعفی در خودم میشناسم و اونه که نمیتونم اونسی داشته باشم طولانی با این فرمایشات. میگم آقا در محفل جمعی از مسلمین ایجاد بشن این فرمایشات در اونجا بحث بشه، به من و به بقیه برسن. یعنی تعارف هم که نیست که، غیر این نمیتونه باشه حداقل، الا اینکه نفسانیت صرف باشه که خدا هممون رو نجات بده. خب پس شما دقت کنید، انصاف همینه، یعنی عاقلانه اینه که عزیزترین چیز نزد ما خود ما. اینطوری نیست این عزت نفس است، نه عزت نفسانیت. یعنی میگن انسان به ذات خودش را دوست دارد، الا اینکه گاهی انحراف در این خود دوستی است. حالا بحثش جایی است. از جمله حضرت رو دوباره نگاه کنید، و هیا یعنی اون نفس اعز الانفس علک،
در بین انفسها، پدر، مادر، دوست، مردم، من خودم برای خودم خیلی عزیزم، باید باشم، باید خودم رو از آتش نجات بدم. این خود عزیز غیر اون خود نفسانی. یه وقت فرعونیت ما برای ما عزیز است، نه اون بده، یه وقت نه خودمون عزیزیم که به آتش نیفتیم. بل حضرت فرمان که حالا که این طوری، از خودت سوال کن چی تو را از عشق بر خودت باز داشت؟ واقعا اینجوره. شما اگه یه یتیم الان بیان خبر به شما بدن که آقا امروز صبح همچه که از خونه اومدیم بیرون دیدیم که یه بچه یتیمی با یه پیراهن نازک داره گوشه یه کوچه پاهاش از طاقت افتاده داره میلرزه، نگاه کردیم دیدیم از گشنگی بیشتر از بیلباسی میلرزه، نه بود جیرش نیمد از نانا، مادرش به مادرش غر زده، مادرش گفته از پاش خودت برو هر غلطی میخوای بکن، من چیزی ندارم به شما. شما اینجا میبینید به طور طبیعی هم بلند میشین اون براش تهیه میکنی، هم زار زار گریه میکنی. این گریه یه گریه دیگه است، یعنی گریه اینه که خدایا چرا اینقدر بی‌کس است. گریه نمیکنی که چرا نونه داری به این میدی، یعنی خیلی هم خوشحالی که حاضر نونه یک هفته ده به این بدی، ولی این عشقش چیه که برای تو این بی‌کسی این طورا به عشق در میاره که چرا اینقدر بیکس است که من باید یه تکه نون برای این بتونم تهیه کنم، چرا اینقدر این بیکس است که من برایش کسم. دقیقا که این گاهی آدم وقتی که تازه به یک آدم درمانده ای کمک کرد شروع میکنه گریه کردن. این گریه کردن یه گریه عجیبی است که خدای چرا اینقدر این بیکس است. وقت بینی خدا خدا ما چقدر بیکسیم، یعنی که آدم چشمش باز بشه نه اصلا کس کو، خدا کنه که ما این بیکسیمون را بشناسیم. اون شیون و ناله های اهل البیت اینه که خوب میفهمن که بیکسن و یک کس پیدا شده از البته اونجا براشون کس را. اینجاست که حضرت فرمایششون همینه ما از ذاک، این ما را عد کنین به این دیگه بعدره دیگه واقع عاطفه، ما از ذاک انل بکاء علی نفسه، چی باعث شده که شیون نمیزنی، عزای خودت را نگرفتی، چی باعث شده است که عشق نمیریزی برای خودت؟ چرا نمیفهمی خودت را که جای گریه کردن برای خودت داری؟ چرا نمیفهمی؟ حضرت سوالش اینه جایگاه این حجاب و نافهمی خودت رو در این عالم چی میدونی؟ چرا نشستی رو این فکر کنی؟ یکی از نکات که بسیار مهم است و باید روش عزیزان کار کنن، گاهی شما مثلا از این لیوان آب میخورید، خب تا اینجا که تو نیست، ولی یه سوال عموما ما نمی کنیم، ما کم از این کارا میکنیم، چرا من از این لیوان دارم آب میخورم؟ چی شد که زمانه از چرایی حادثه ها ما عموما سوال نمی کنیم، از بودن حادثه ها گاهی استفاده میکنیم. منم نمیگم از این لیوان آب نخورید، ولی شما فکر میکنید یه سه ساده چرا پرسش از وجود این لیوان، چرا مثلا در تاریخ معاصر این پیدا شد؟ یک دانشمند بزرگ اصلا اهل فکر همین رو میگن، میگن کسی را اگه خاطر این فکر دارید یا ندارید ببینید از پرسش از بودن حادثه ها میکنه که این حادثه ها چطور شد به وجود اومد. خیلی هم مهمه. من خودم فکر میکنم اکثر نگاه دین از این نگاه هست، یعنی دین نمیگه که این بلا آمد بر قوم لوط، میگه چرا آمد، یعنی چشم دین چشم بسیار عمیق. ما الان گاهی میگم که چی آقا چه کار کنیم که آب کم نیاد برای جامعه، اما یه نگاه هست که چطور شد که اصلا آب کم اومد، اصلا چه تمدنیه که این همه آبها را تبدیل به فاضلاب میکنه. نمیان اون برش نگاه کنیم که آخه یعنی چه ما یه استکان را میخواییم بشوریم، هیچ هم چرک نیست، فقط میخواییم ببریم زیر آب و بیاریم که چی بشه، مثلا آب کشته بشه. حالا ببین آب میریزیم فاضلاب میکنیم برای اینکه این استکان به تعبیر خودم آب کشته بشه. خب حالا از اینجا سوال نمی کنیم که چرا آب کم داریم، میگیم که آقا آب کم داریم بیام چه کار کنیم، مثلا یه تونل دیگه هم بزنیم که آبمون زیاد بشه، یا مثلا جیره بندی کنیم که آبا کم نیاد. سوال نمی کنیم مثلا چه شد خدایی که ما را خلق کرد در این عالم جا گرفتار این بیابیمون کردیم. یه مثال بوده. حالا شما حساب که این سوالی که حضرت دارن میکنن خیلی سوال عمیقی، بی خودی نمیخواد جوابای عادی بهش بدیم. انسان هایی که به سوال های عمیق جواب های سطحی بدن سطحی میمانن. خب میفرماد که ما فما، از قبلش اگه نگاه کنید، اما من دا اکب بلور، از اونجا دارن حضرت سوال میکنن ما قرک به رب کل کریم و ما آنسته که به حلکت نفس کن. از خودت سوال کن چی شد که کار به اینجا کشید، چه شد که کار به اینجا کشید. عمیق اینجا میفرماد که چی شده که نسبت به دردهات صبور شده. ای آدم نباید به بلاهایی که به جانش رسیده صبور بشه. یه جذبت در حضرت امیرالمومنین جالبه، این خوب این که عرض میکنم باب شعب نفاق رو نگاه کنین در اصول کافی، خیلی عالی است. باب شعب نفاق در جلد چهارم اصول کافی، اونجا حضرت میفرمان که یکی از عوامل نفاق اینه که نسبت به خودمون سهل انگاری. با اینجا میخونه میفرمان هوینا، نسبت به خودمون سهل انگاری، یعنی کار به استخوانمون رسیده است، به جای این که کار دا برداریم بیهوشی میزنیم که نفهمیم که کار به استخوانمون رسیده است. نسبت به خودمون سهل انگار میشیم. این مصیبت، مصیبت بزرگی که کاری که به استخوانمون رسیده است نمیبینی. و این مصیبت با اینکه خودمون رو بیهوش کنیم که کاری که به استخوانمون رسیده است را حس نکنیم مرتفع نمیشه، مرگمون رو حس نمیکنیم. خب همه اینا روشن بشه ای کاش التفاتتون از دست نره تا برسیم به مسئله. و کیفه، و کیفه لا یوقظک که خواه بیات نقمه، چی تو شده است، چگونه است که، چگونه است که بیدار نمیشی نسبت به شبیخون نقمتی، نسبت به ترس از شبیخون نقمتی که بر تو میشورد. خیلی عجیبه. اول باید بپذیریم که اینجور هست، یعنی آقا گاهی شبیخون است. بیات نقمه یعنی خواب آلوده این و بر ما میریزد اون نقمت. نقمت یعنی چه؟ یعنی امکانات ما به ضد ما بشوره. خیلی عجیب است. بسیاری وقتها این چنین نخلی که لطف یار ما، چون که ما دزدیم لطفش دار ما. بسیاری وقتا امکانات ما به ضد ما میشورن. یک، گاهی اونقدر خوابیم که متوجه نیستیم که امکانات ما به ضد ما میشورن. این دو، پیشنهاد اینه که نگران باش که امکانات تو به ضد تو میشورن. خواب نگران باش. نکته آخر اینی که بیدار شو و بترس از این که امکانات تو گاهی به ضد تو شورش می کنن. بیدار شو، یک، و بترس از این که امکانات تو گاهی به ضد تو شورش می کنن. من این تعبیر را حتما می دانید، هم شما هم من. سالها من این خطبه حضرت زینب سلام الله علیها را در درباره یزید اصلا فکر میکردم باش انس هم دارم. عجیبه فرمایشات این خاندان، مثل اینکه بطن نشونم بطن داشته باشه. دا واقعا اهل البیت که اینجوری هم، حتی اینهایی که مستقیما امام ما نیستندم ببینید حرفاشون از همون چشمم. حضرت در این خطبه یه جایی مفصل بحث میکنم، ولی فقط الان میخوام یه مثال بزنم. حضرت در این خطبه یه جمله عجیبی به این یزید داره. می فرمان پدر تو با این مسئولیتی که برای تو قصد کرد، یعنی معاویه، تلاش کرد یزید بشه خلیفه. می فرمان با این کار دامن تو را آلوده به کشتن امام. با این تعبیر یخترش فکر کنید، عجب. یعنی در واقع گاهی اینقدر طرف خوابه که از قدرت حیله‌گری خودش،
معاویه خب حیله‌گر قویه،
دارد استفاده میکنه، خطرناکترین کار رو بر دامن عزیزترین دوستش میگذاره.
بالاخره یزید رو معاویه خیلی دوست میداشت،
امکانات زیادی هم معاویه داشت
به نام هوشیاری دنیایی.
اومد با این کار چه کار کرد؟ خطرناکترین، پلیدترین کار را که کشتن امام معصوم بود، که خود معاویه این کار نکرد، کشیدن امام معصوم را در دامن یزید گذاشت. با چی؟ با خلیفه کردن یزید. عرض کردم عرض عریضی داره میدم. من میخوام همینجا یواشه چی بگم، وقتی که اینو داشتم نگاه میکردم، چه بسیار اداری های ما که از حقوق مردم با زرنگی خاص به نفع فرزندانشان دارن استفاده میکنن و فردا به دست این فرزندانشان چه کارهای پدیدی جاری میشن و چه خیانت بزرگی این کارمندانی که از غیر حقوق خودشون به نفع فرزندانشون استفاده میکنن برای فرزندانشان ارمغان میآورن. حالا مدرسه فوتبال، امکانات اداری برای فرزندان کارمندان، مبارکشان باش، فردا نشونتون میدم. خیلی جنبه حضرت عمیقه. این مثالای ما شما را میگیرد، از اصل مطلب باز میشید. مثال نزنیم، مطلب مبهم است. مثال بزنیم، این جمله قدسی تبدیل میشه به یه حادثه جزئی. دوباره جمله را میخونیم، خیلی جمله عجیب. و کیف یا لا یوقظ کرد، چه شده از که بیدار نمیشدی، چه شده از که بیدارت نمی کند. اینجوری معنی کنیم، خوف و بیات نقمه. خوف و ببینید تعبیرا، ترس شبیخون نعمتی که جهتش به ضد تو شده. نعمت که میدونی یعنی چه؟ میگه چی شده از که بیدارت نمی کنه؟ این ترسی که امکانات تو بر تو بشورد رو چرا نمی فهمی؟ خطر بقل گوشت هست. همینجا سریعا بگم، خب شما همینجا بدنتون نمی درده که امکاناتتون به ضرر شما تموم بشه، راهش چیه؟ وقت بعد معنی میشه که وقتی حضرت می فرماد کند الله مطیعا، جاش معنی میشه. وقتی میفرماد که باید بندگی خدا کنی و در یاد خدا عمر بگذرونی، معلوم میشه نه چرا، برای اینکه آقا تمام امکانات به امکاناتت بر تو میشورن، هیچ نتیجه ای از کل حیاتت نمیگیری. تو جایگاه انحراف عظیم خودت را نمیشناسی که عظمت بندگی خدا را برای خودت نمیپذیری. تو اگه بفهمی که این همه لاابالی شدن نسبت به خودت ریشش کجاست، اون وقت میفهمی که برای درمان این لاابالیگری چقدر باید محکم و جانان بندگی خدا را بپذیری. بعد حضرت میفرمان که قد تورطت به معاصی مدار جستواته، ای عزیز من بدان که در گرداب گناهان خدا افتاده ای و نردبان خشم خدا را با دست زدن به این گناهان پله پله داری طی می کنی. تورطت به معاصیه مدار جستواته، با افتادن به گناهان خدا داری پله پله خشم خدا را، نردبان خشم خدا را طی می‌کنی. اینا بدان، جایگاه معصیت ها جایگاه نزدیکی آرام آرام به خشم خدا. حالا که دانستی فهمیده شد، از اول خود به تالا همش به این فهمستگی داره. فتدا و من دا الفترت قلبک به عظیمت و من کرل قفلت فی ناظرک بیقت. پس ای انسان فتدا، پس بیا و درمان کن، دوا کن، چاره کن درد سستی قلبت را با یک کوشش و تصمیم بزرگ، جای تصمیم بزرگ هست یا نیست؟ یک، نگران از سستی قلبت هستی یا نیست؟ این دو، اگر متوجه شدی این سستی تو را به بلاهای بدی میکشانه و لازمت که درمان کنی، یا علی درمان چی؟ باید تصمیم جدی بگیری. خدا میداند عزیزم، من گاهی حتما میدانی تقریبا معتقدم هیچ جلسه‌ای که بنده برم یه سخنرانی کنم فایده نداره. اومدم برام در آتشم انداختن آسان تر است تا دعوتم کنن یه جلسه مثلا یه صد تا آدم بشن بگن آقا هم تو حرف بزن. چرا؟ چون میدونم هیچ فایده ای نداره. فقط بقیه‌ام عذاب بالاتر این که قبول ندارن که هیچ فایده ای نداره، یعنی خدا کسی رو دچار کسی نکنه که نمیفهمه حرفش. چرا؟ برای اینکه این فرآل من مثلا یه جلسه این اصلا نمیتونه تصمیم بزرگ بگیره در یه جلسه، و تا تصمیم بزرگ نگیره هیچ دردی درمان نمیشه. اینه که حالا که چی دیدم مثلا بعضی من یه آپورت دیدن الان چه مصیبت، فاجعه یه جلسه میذارن، آب پرتقال میدن، میوه میدن، نمیدونم خورش دو چلو کباب هم میدن، یه سخنرانی هم چاشنیش میدن. خدای ما را از این شر نجات بده. خیلی مصیبت بزرگ. یا نفهمیم بزرگ است، یا اگه فهمیدیم لاقل دیگه روبرو نشیم. اصلا اینجوری که آقا کسی نجات پیدا، باید عالم آدم رو عوض شه. شما مطمئن باشید از دین استفاده اساسی نمی کنید الا اینکه تماما دیندار بشید. این شما، اینم دین. پس جمله حضرت می فرماد فتحدا و مندا الفترت فی قلب که به عظیمه، به عظیمه. پس چاره کن درد سستی قلبت را با تصمیمی اساسی، و من کرن قفلت فی ناظر که به یقظه، و مداوا کن خواب قفلتی را که در چشم جانت افتادت به یک بیدار باشی، به یقظه بیدار باشی. اون وقت اگه این کار کردی الحمدلله به این جمله رسیدیم، و کن لله مطیعاً و به ذکرهی آنسا. تمام شد. پس حالا که رسیدی یا علی باید بندگی کن، بندگی کن، بندگی برسی به اینجا، باید برسی به اینجا که مطیع حق باشی. خیلی تعبیر آلیست. الان شما و من چرا نماز صبح دو رکعت میخونیم؟ چه میدونم؟ زنده باد که چه میدونم. اگه میدونستم فایده نداشت. آقا نمیدونم، پس حالا که نمیدونم چه کار میکنم؟ هرچه خدا گفته عمل میکنم. کدوم شیرین تره؟ لله مطیعا، فرق مطیعا. بنده چه میدونم این حرفای آقا؟ چرا بنده باید مثلا محاسنم خیلی کوتاه نکنم نتراشم؟ چه میدونم این حرفا چیه میزنی؟ پس چرا میکنم؟ مطیع باید باشه. شیرین ترین نجات اینه که آدم مطیع حق باشه. هیچ بقیه خدا نمونه اینجوری فکر میکنه اصلا خدا بلد نبوده که فلسفه یه دونه دونه یه احکامش رو بگه. و کو بندگی یک چیزایی پرهم کنیم و بپاید. آقا بندگی آدم ها رو نگیرید از آدم. یارو گفته بود اصلا علت این که ما نماز مغرب و عشا و صبح را بلند میخونیم چون این دوتا نماز که میخونیم تاریک هوا، وقت اگه بلند نخونیم یه یکی میخوره به ما بلند. خب باری کلا خیلی اولا یه دکون برای خدا با میکردی که حالا کنار خدا تو توضیح کنی کارا خدایی. اینجوری بندگی کردن یعنی خدایی کردن. آقا نه، شیرین نیست. کن لله مطیعا و به ذکرهی آنسا. عجب وقت ذکر الحمدلله تو اون خطبه قبل به لطف خدا مطرح شد و حضرت هم خیلی کمک کردن. فرمان که حالا که معنی خودت را فهمیدی باید در این عالم چه کار کنی، و به ذکرهی آنسا، یاد خدا مقام انس جانت بشه، یعنی با حق معنوس بشو. و حالا عکسش میشه. یه خواهش میکنم این آخرین جمله ما خیلی خوب دقت عکسش میشه. حالا بیان این کارو بکن. حالا اگه رسیدی که باید بنده خدا باشی، نه طلبکار خدا، بنده خدا باشی، و تونستی با یاد خدا معنوس باشی، حالا برگرد خطبه رو از اول نگاه کن، ببینی تمام اون بلاها از بین میره. یعنی دیگه نسبت به گناهات بی تفاوت نیستی، دیگه نسبت به هلاکت خودت لاابالی نیستی، دیجه نگرانی که خودت تلف نشی. آقا خیلی حرف است، من بسیار میشناسم این مسئله را، که مرده خود را رهو رها کرده است، او مرده دیگر همی جوید رفو. الله اکبر، کلی کتاب میخونیم که بقیه را یه چیزی یادشون بدیم یا یه کاری برای بقیه خونیم خودمون از دست دیم. خیلی مصیبت است. عکسش کنید آقا، عکسش کنید. و کن لله مطیعا و به ذکرهی آنسا نسأل و کبندو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قلب پیامبر و قرآن خودت که بر قلب پیامبر نازل کردی و به حقیقت اهل البیت پیامبر قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت در مقابل ساحت قدست از ما قبول بفرما. الهی توفیق اطاعت محض و انس کامل در مقابل پروردگاریت به ما عطا بفرما. الهی این انقلاب عزیز بزرگ لطف توست به این ملت، خدایا برای ما مبارک و پایدارش بدار. الهی توفیق سربازی انقلاب به ما عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه، این فقیه عالی قدر را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عرضی مسون و محفوظ بدار. الهی حکمش را بیش از پیش نافذ بگردان. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.